اعلام برگزاری دور تازه از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام، این بار در قطر. آیا توافقی در راه است؟ ادامه تغییرات امنیتی در سپاه پاسداران، تعیین فرمانده جدید سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، گستردگی دامنه این تغییرات چیست؟ حملات سایبری به صنعت فولاد ایران، خط تولید سه کارخانه بزرگ فولاد ایران دچار اختلال شدند. چرا این حملات سایبری مدام تکرار می شود؟ تلاش‌های عراق برای احیای روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی. دور تازه برخورد با بهائیان در ایران. اینها و بیشتر در این مجله نیمه شب رادیو فردا. روز دوشنبه اعلام شد مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام با میانجیگری اتحادیه اروپا در دوحه قطر طی روزهای آینده برگزار خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز دوشنبه وارد دوحه شده و با وزیر خارجه قطر هم دیدار میکنه. رویترز در ادامه به نقل از یک مقام ایرانی نوشت که علی باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، هم برای انجام گفتگوها هفتم و هشتم تیر ماه در دوحه خواهد بود. این مذاکرات پس از وقفه چند ماهه برگزار می شود. از فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین المللی و امور دیپلماتیک پرسیدم که آیا توافق برای انجام مذاکرات غیر مستقیم تحول مهمی در بنبست ایجاد شده مذاکرات احیای برجام محسوب میشه؟
این رو میتونیم بگیم که یه تحول اتفاق افتاده و رفت آمدها دوباره از سر گرفته شده، ولی تحول ماهوی اتفاق نیفتاده، به این دلیل که تمام مذاکرات قبلی هم در نهایت گفتگوهای غیر مستقیم بود بین ایران و آمریکا. یعنی ایران پیام خودش رو یا به اروپایی‌ها میداد یا از طریق روسیه به آمریکایی‌ها میدادن. کماکان اون مذاکره به این محل اختلاف اصلی بین ایران و آمریکاست. دیگه آمریکاست که داره تحریم‌های ثانویه رو اجرا میکنه، آمریکاست که از برجام خارج شده و وضعیت فعلی به دلیل اختلاف با آمریکاست. ولی این درسته که به هر حال به نظر میاد که اروپایی‌ها به طور خاص به دلیل اینکه در حوزه انرژی فشار زیادی رو احساس میکنن به دلیل جنگ اوکراین و تحریم هایی که روی روسیه هست، دارن تلاش میکنن که ببینن شاید راه حلی پیدا بشه تا بتونن این فشار رو از روی بازار انرژی بردارن. این که نتیجه بده یا نه یک بحث دیگه یه، ولی به نظر میاد که ابتکار عمل و این فشارها برای یک تلاش آخر، چون به نظر میاد این پنجره زمانی دیگه واقعا رو به بسته شدن هست، حداقل تا بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا دارن تلاش میکنن که ببینن که میشه کاری کرد یا نه.
امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که آمریکا وعده داده انتفاع اقتصادی ایران از برجام رو تضمین کنه. به نوعی میتونیم بگیم این میتونه یک اتفاق قابل توجه دیگری باشه اگه صحت این موضوع رو با همین نقل قول سخنگوی وزارت خارجه ایران بپذیریم، یعنی به نوعی یک جور شاید تضمین تازه از سوی آمریکا باشه؟
به نظرم باید صبر بکنیم ببینیم که واقعا این صحت تایید میشه یا نه، چون تو تمام این مدت، یعنی فارغ از اینکه چه چیزی گفته شده باشه، در عمل واقعیت اینه که رئیس جمهور آمریکا نمیتونه منافع رو تضمین بکنه به دلیل اینکه در مورد رویدادهای بعدی کنترلی نداره، در مورد رئیس جمهور بعدی که اصلا کنترلی نداره. بنابراین این گونه تضمین هایی که انتفاع برجام برای مدت طولانی، مدت غیر مشخصی تضمینی داده بشه، به نظر میاد بعیده، مگر اینکه ایران بخواد از این نامان یک اهرام سیاسی استفاده بکنه که اون خطوط قرمز قبلی رو بخوان یک جوری بگن که ما ازش رد نشدیم. وگرنه واقعا تضمین دادن از طرف آمریکا به نظر خیلی ضعیف و دشوار میاد، چون آقای بایدن نه جایگاهش رو داره، نظرش سیاسی خیلی تحت فشاره و از نظر عملی هم واقعا هم کنگره میتونه دست آقای بایدن رو تا حدودی در مورد منافع اقتصادی اون چیزی که به آمریکا مربوط میشه ببنده و سخت‌تر بکنه، و رئیس جمهور بعدی هم کاملا میتونه دوباره شرایط اقتصادی رو برای ایران خیلی سخت بکنه.
خود انتخاب محل مذاکرات اون هم قطر، انتقال از وین در واقع به دوحه رو چگونه میشه نگاه کرد؟ یعنی به نوعی این یک جور احتمالاً خواسته‌ای باید باشه از جانب ایران که مورد پذیرش طرف‌ها قرار میگیره. اصلا محل مذاکرات میتونه خودش معنی دار باشه؟
ببینید اگر که به یک دو ماه قبل برگردید، یه سری رفت‌وآمدهای اون موقع بود و قبل از اینکه قرارش مذاکرات متوقف بشه، صحبت از این بود که قراره که یه سری جلساتی در قطر برگزار بشه و بعد جلسات پایانی در وین باشه. این صحبت اون موقع هم میشد، ولی یکی از احتمالات اینه که حالا به هر حال قطر خودش ممکنه زینف باشه، ممکنه در یک فرآیند اقتصادی در مورد صادرات گاز برای مثال دخیل باشه و بودن در قطر تسهیل میکنه این فرآیند مذاکره. از طرف دیگه ممکنه کانالهای امنی که از قطر به تهران باشه و رفت و برگشت راحت تر باشه برای تصمیماتی که قرار در تهران گرفته بشه. ولی در نهایت واقعا مکان مذاکره نیست که تعیین کننده است، که اون مسئله تصمیمات سیاسی و اون چیزیه که اون پکیج هاییه که طرفین میارن با خودشون روی میز و چقدر میخوان که از اون سقف انتظارات و خواسته هاشون کوتاه بیان. حداقل دیپلمات های غربی در این روزها خیلی خوشبین نبودن، یعنی واقعا به عنوان این میاد که دارن تلاش میکنن، ولی پیام هایی که میاد، میگن صحنه سیاست رو نمیشه پیش بینی کرد و ممکنه طرفین یک جای کوتاه بیان. منتها فکر نمی کنم بنا به چیزهایی که تا امروز شنیدیم طرف آمریکایی خیلی پکیج جدیدی فرستاده باشه، پیشنهاد داده، تازه‌ای داده باشه، یا ایران از اون خواسته های خودش به شکل جدی کوتاه اومده باشه که رو به جلو برن ماجراها. در کنار این دو تا تحول هم در نظر داشته باشیم که ایران پرتاب ماهواره‌ای داشته که این خودش در مسیر اعتمادسازی برجام سنگ اندازی میکنه، یعنی دقیقا به نظر میاد در راستای همون پروژه هست و به نظر نمیاد رو به توقف باشه. مسئله دوم تونل هاییه که تصویر ماهواره‌ای نشون دادن در حال ساخته شدن بود زیر نتنز، و اینها همه رو که کنار هم میزنید به نظر نمیاد ایران آماده است که ترمز بکشه و همه این این پیشرفت های رو به جلو رو متوقف کنه و شروع کنه گام های رو به عقب برداره. ولی خب به هر حال میگم شرایط سیاسی ممکنه جوری پیش بره که یک توافق یا حداقل کوتاه مدت به نتیجه برسه، خصوصا به دلیل اینکه اروپایی ها خیلی تاکید دارن که مسئله نفت و بازار انرژی تحت تاثیره و حتی ونزوئلا رو وارد کردن، ممکنه یه سری معافیت هایی داده بشه، توافق کوتاه مدتی باشه برای نقل و انتقالات نفت و گاز برای مدتی. این به نظرم شاید محتمل ترین گزینه باشه، ولی برجام با اون چارچوبی که در سال 2015 مد نظر بود و احیای با یک دید وسیع تر به نظرم سخت و دشوار باشه واقعا.
پس از برکناری حسین طایب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و تغییر فرمانده یگان حفاظت ولیامر، روز دوشنبه اعلام شد مجید خادمی نیز با حکم رهبر جمهوری اسلامی به ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منصوب شده است. مجید خادمی جانشین محمد کاظمی شده است که اواخر هفته گذشته به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد. سرتیپ سپاه مجید خادمی تا پیش از این رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود. درباره این تغییرات گسترده در بخش‌های امنیتی سپاه پاسداران از همن سیدی تحلیلگر مسائل ایران پرسیدم که انتظار این تغییرات گسترده در چنین بخش حساسی در سپاه پاسداران می‌رفت.
همینجوری که شما فرمودید انتظار تغییرات زیادی، اما به نظر من نه تنها انتظار میرفت بلکه بسیار هم دیر شده. در واقع بیش از یک ساله که مقامات رد بالای حکومت دارن تذکر میدن، از زاکانی که آن زمان در مرکز پژوهش‌های مجلس بود یک سال نیم پیش تا محسن رضایی که گفته بود نیاز به پاکسازی داریم، و دقیقا یک سال پیش در چنین روزهایی اوایل تیر ماه 1400 علی یونسی وزیر اطلاعات سابق تذکر بسیار تندی داد. اولا اینکه حتی جان مقامات رد بالای حکومت در خطر است. دوما اینکه نیروهای موازی اطلاعاتی جمهوری اسلامی دارن خودزنی میکنن، دارن با هم رقابت میکنن. در واقع آن زمان معلوم شده بود که موساد در دستگاه‌های امنیتی متعدد و موازی جمهوری اسلامی داره جولان میده. میشه گفت به قول شما حجم تغییرات زیاده، اما حداقل میتونیم بگیم با یک سال تأخیر که به نظر من بسیار دیر شده. این تغییر و تحولات میباید حداقل آن زمانی که یک وزیر اطلاعات با سابقه میگه که جان مسئولان در خطره یا مثلا نفوذ اسرائیل بسیار بالاست، میباید یک سال پیش حداقل این تحولات صورت بگیره.
خب آقای سیدی، اگر این نکته شما رو بپذیریم، پس در این یک سال اخیر باید یک اتفاق خیلی مهم رخ داده باشه که مجاب به این تغییرات شده باشن در سپاه پاسداران. میتونیم حدس بزنیم که این نوع اتفاق میتونه چه موضوعی باشه که حالا این تغییرات در این سطح رخ میده؟
ببینید، این تذکراتی که کسانی مثل زرکانی و علی یونسی و محسن رضایی یک سال پیش دادن، در پی آن بود که در پارچین یک انفجاری صورت گرفت یا فخری‌زاده ترور شد. حجم ترورها، حجم خرابکاری های اتمی مخصوصا در مراکز نظامی چنان زیاده که الان میشه گفت که میبایست بسیار بیشتر از قبل، بیشتر از یک سال پیش تذکر داده میشد. به نظر من آنچه را که پارسال پیش یک سال پیش تذکر داده شد جدی گرفته نشد. حجم خرابکاری های امنیتی، نفوذ اسرائیل، ترورها و همچنین نفوذ اطلاعاتی، درز اطلاعات بسیار مخفیانه و بسیار محرمانه به خارج از کشور، همه اینو نشون میده که جمهوری اسلامی و مقامات بسیار بالای جمهوری اسلامی متوجه شدن که میشه گفت الان دستگاه امنیتی بیشتر در کنترل اسرائیل هست و در کنترل مقامات جمهوری اسلامی.
طیف افرادی که جایگزین افراد قبلی در این نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شدن، میشه یه پیش بینی داشت که آیا ممکنه عملکرد متفاوتی نسبت به اون افراد پیشین داشته باشن و به نوعی جلوی این اتفاقاتی که الان داریم درباره صحبت میکنیم رو بگیرن؟
مشخصا اگه بخوایم در مورد حفاظت از اطلاعات سپاه پاسداران صحبت کنیم که دو نفر کاندید شده بودن، در اینکه سپاه پاسداران آلوده شده به ویروس جاسوسی اسرائیل تردیدی ندارم مقامات، ولی براشون مهمه که از کجا احیانا سالمتر یا کمتر آلوده تر فردی رو منتقل کنن. هفته پیش خاطرتون باشه کاظمی کاندید این فرد جابجا شد از وزارت اطلاعات، امروز خادمی رو می‌بینیم از وزارت دفاع. پس در واقع جمهوری اسلامی دنبال اینه که کدام نهاد امنیتی کمتر آلوده شده. آیا وزارت اطلاعات کمتر آلوده شده یا وزارت دفاع؟ به نظر من آخرین تصمیمشون این بوده که تصور میکنن وزارت دفاع کمتر از وزارت اطلاعات آلوده شده، به همین دلیل خادمی رو منتقل کردن به حفاظت اطلاعات سپاه.
فکر میکنید که بعد از این اتفاقات هم احتمالاً از حجم اون اتفاقاتی که پیش بینی میشده یا اسرائیل به نوعی مجاب بشه که اگر اراده‌ای داره برای انجام اقدامی در ایران، حالا با این تغییرات منتفی بشه یا تردیدی بکنه در انجام اون عملیاتی که مد نظرش هست؟
ببینید، اگه فقط حرفای یک سال پیش وزیر اسبق اطلاعات رو مجردن یا قرار بدیم به هیچ شواهد دیگه استناد نکنیم، ایشان یک سال پیش در تیر ماه 2016 دو نکته بسیار مهم رو گزارش دادن. یکی این که نفوذ اسرائیل قدمتش حداقل به 10 سال میرسد، یعنی به اوائل دور دوم احمدی نژاد. دوم این که دستگاه های جدیدی که تأسیس شده نه تنها کمک نکرده به حفظ امنیت، بلکه از طریق رقابت، موازی‌کاری و خودزنی نیروهای امنیتی شرایط رو برای نفوذ بیشتر کرده. اگر حرف ایشون رو جدی بگیریم که قدمت نفوذ سپاه اسرائیل در نهادهای امنیتی به 10 سال میرسه، به نظر من با تغییر چند مدیر یا اونجا به جایی یک فرد از وزارت دفاعی اطلاعات حفاظت اطلاعات سپاه، حتی تغییر جایگزین کردن فرد دیگری به عنوان محافظان علی خامنه‌ای، نمیتونه حداقل در کوتاه مدت تغییری در فضای امنیتی یا نفوذ اسرائیل در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی داشته باشه.
بعد از شنیدن این گفتگو با همن سیدی، حالا شنونده نظرات شما مخاطبان رادیو فردا هستیم.
اینکه آقای جوزف بورن بیاد بعد از این همه اخطار و این همه خط نشون کشیدن اروپا و انگلستان و نمیدونم کشورهای اروپایی، بعد از این همه که آقا ایران داره به بمب هسته‌ای دست پیدا میکنه، چند هفته مونده، 2 هفته مونده، و اینکه اینها میخوان فوراً ایران به پای میز مذاکره برگرده، بعد خودشون میان آقای جوزف بورن رو میفرستن به تهران، یعنی واقعا داره التماس میکنه آقا تو رو خدا بیا. از نقطه ضعف وارد شدید و این خامنه ای همون فرداش برداشت موشک پرتاب کرد به آسمون و شما جواب این برخورد ضعف خودتون رو فردای همون روز دیدید.
من همسرم 40 روز پیش مسافرت کرد به ایران، میگه روزی که رسیدم ماس بود 17,000 تومن و روزی که داشتم برمیگشتم ماس شده بود، همون ماس شده بود 54,000 تومن. خواستم بگم آقای رئیسی واقعا طعم شیرین عدالت رو به همه مردم ایران داری میچشونی، دست درد نکنه، موفق و پیروز باشی.
به نظر من هر گونه سوال از رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه اینا بی ربط تلف کردن وقته، چون همه اینا گماشتگان مقام رهبری هستن و طبق اوامر ایشون عمل میکنن. بنابراین باید مستقیما از خود مقام عظما سوال کرد که آقا جان فرمانده قدر قدرت، نرخ تورم نسبت به پارسال 52% به بالا اعلام شده. به زبان فارسی اگه بخوایم بگیم، مردم 50% بیشتر از پارسال باید خرج کنن تا بتونن همون زنبیلشون و سبدشون و همون کالاهای پارسال بخرن. 10% به حقوق اضافه کردین، 40%ش از کجا بیاد؟ این چه منطقیست؟ شاید شما خوب سرتون میشستی میتونم وصل به عالم غیب، یه دفعه بگید امر الهی خلاص کنید بره دیگه، که کسی جرأت نکنه از خدا سوال کنه.
یکی از مشخصات منحصر به فرد این رئیس جمهور انتصابی دادن وعده های بی پشتوانه است که یا اصولا قابل اجرا نیستند و یا اگر هم به فرض قابل اجرا باشد خود او قصد اجرایشان را ندارد. او با این وعده وعیدهای توخالی مردمان را دست انداخته است. مثلا وعده شیر و عسل را می دهد ولی از نان برای خوردن آنها خبری نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صبح دوشنبه تنها یک روز پس از تصویب کلیات طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در مجلس ایران، خط تولید 3 کارخانه بزرگ فولاد ایران بر اثر حمله سایبری دچار اختلال شد. در حالی که مقام ها ادعا می کنند این حمله ها ناکام مانده، گروهی که خود را گنجشک های درنده می خواند و مسئولیت این حمله را پذیرفته، با انتشار تصاویری بر ایجاد اخلال در کار این کارخانه ها تاکید می کند. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهیار طهماسبی بشنوید.
شعله‌ای زبانه می کشد و اخگرها به اطراف می پاشند و فلز جوشان و مذاب جاری می شود. این تصاویری است که یک گروه هکری منتشر کرده و می گوید حاصل حمله سایبری آنها به زیرساخت کارخانه های فولاد کشور است. صبح دوشنبه شرکت صنایع خوزستان اعلام کرد که بر اثر حمله سایبری و معضلات فنی ناشی از آن قادر به ادامه فعالیت نیست و تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. کمی بعد این شرکت خبر خود را حذف کرد، اما روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ایران اعلام کرد که بخشی از سیستم‌های فناوری اطلاعات فولاد کشور هدف حمله سایبری قرار گرفته و بخش‌هایی از فولاد هرمزگان و خوزستان دچار اختلال در تولید شده. کمی بعد مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان ادعا کرد حمله سایبری به این شرکت ناکام مانده است. همزمان مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه هم ادعایی مشابه داشت. اما گروهی که خود را گنجشک‌های درنده می‌خواند، با انتشار تصاویری اعلام کرد که حمله به صنایع فولاد ایران موفقیت آمیز بوده است. تصاویر منتشر شده از سوی این گروه هکری نشان می‌دهد که دست کم از ساعت 6:30 بعد از ظهر روز قبل به شبکه شرکت فولاد خوزستان دسترسی داشتند و ساعت حمله به خط تولید و دیگ مذاب هم بر روی تصویر حوالی 3 صبح روز دوشنبه را نشان می‌دهد. عکس‌های منتشر شده نرم افزار اتوماسیون کارخانه را نشان می‌دهند که ایریسا شرکت مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون و از زیرمجموعه‌های فولاد مبارکه طراحی کرده است. وبسایت این شرکت که مدعی است در طراحی سیستم‌های اتوماسیون و اداری بسیاری از صنایع، معادن و ارگان‌های دولتی نقش داشته، همکنون از دسترس خارج است. درست یک روز قبل از این حمله سایبری، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را تصویب کرد. طرحی که سازمان پدافند غیرعامل را از زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح خارج کرده و به سازمانی دولتی با ساختار و تشکیلات مستقل تبدیل خواهد کرد.
به زعم بسیار این سازمان یک سازمان تزیینی هست که تا پیش از این به دلیل عدم برخورداری از جایگاه حقوقی و دامنه اختیارات مشخص تا کنون ضمانت اجرایی جهت تحقق طرح‌ها و خواستای خودش رو نداشته. علارغم برخورداری از ردیف بودجه و برگزاری ده‌ها مانور مختلف در سطح ادارات دولتی، اگر نگاهی به تاریخچه این سازمان بندازیم، تا کنون به هیچ وجه نتونسته مانع بروز حوادث و وقایع اینچنینی در ایران بشه.
گروه گنجشک‌های درنده که مسئولیت حمله اخیر را پذیرفته، 4 آبان سال پیش با حمله سایبری به سامانه سوخت کشور بیش از 4000 جایگاه سوخت را از دسترس خارج کرد. این حمله همزمان با هفته سازمان پدافند غیرعامل صورت گرفته بود. هرچند همان وقت غلامرضا جلالی رئیس این سازمان تشکیلات مطبوعش را برنده این مبارزه معرفی کرده بود، شدت آسیب و نگرانی از عوارض آن رئیس جمهوری ایران را به وزارت نفت و پمپ بنزین‌های کشور کشاند.
قطعا واضح ترین مشخصه وقایع اخیر و مشابه اون این هست که تمامی این حملات زیرساخت‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفتن. به زعم من اقداماتی در این سطح فقط از دولت‌ها ساخته است و مشخصا جمهوری اسلامی در یک نبرد سایبری قرار داره. علت هم کاملا مشخص هست. جمهوری اسلامی سال هاست که با سرمایه‌گذاری هنگفت در سطح دنیا دست به اقدامات خرابکارانه سایبری جدی و بعضا موفقیت آمیز از جمله در آمریکا و اسرائیل زده. اگر لیست تحت تعقیب ترین بزهکاران سایبری موجود روی وبسایت FBI رو چک کنید، بیش از 70% این افراد ایرانی و از وابستگان جمهوری اسلامی هستند.
گستردگی و تنوع حمله‌های سایبری در سال‌های اخیر نشان از نفوذ گسترده هکرها به زیرساخت‌های اطلاعاتی ایران دارد. نفوذی که بعید است با تغییرات صورت گرفته در سازمان پدافند غیرعامل جبران شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
درباره این حملات نظرات علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال رو میشنوید که در مورد چگونگی این هک ها پرسیده.
در مورد اینکه چرا سامانه های ایران و زیر ساخت های دولتی به خصوص در یک سال اخیر انقدر مورد حمله قرار می گیرن، خب مهمترین نکته اینه که نیروی زبده استفاده نمیشه. ما توی هک شهرداری دیدیم که تعداد خیلی زیاد، بیش از 20 تا سرورهای VMware 5.5 بود که این سرورها، این سرویس ها از سال 2018 دیگه پشتیبانی ازشون متوقف شده. یعنی الان 4 سال هست که این سرویس به روز نشده، آپدیتی براش نیومده و همچنان در زیرساخت‌های حکومتی از این داره استفاده میشه. خب سرویسی که 4 سال هست به روز نشده، آپدیت نشده، قطعاً نقص امنیتی، حفره امنیتی بسیار زیادی خواهد داشت. موردهای بعدی که میتونه باشه قضیه رمز عبور هست. در آخری موردی که ما دیدیم در مورد باز همین هک شهرداری، دیدیم که رمز عبور رو به شکل خیلی خیلی غیر حرفه‌ای اینو با هم به اشتراک میذارن، به روی کاغذ نوشته بودن و به آقای زاکانی مثلا توی شهرداری این رمز رو داده بودن. اولا که در یک شرکت، در یک به قول معروف زیر ساخت مهم، اصلا رمزی که نباید در اختیار همه باشه، اون مسئول امنیت مربوطه باید رمز داشته باشه و همچنین از طریق نرم افزار کدگذاری شده اینکریپت شده باید رمزها جا به جا شه، نه که روی یک کاغذ بنویسن. این موردی بود که توی شهرداری خیلی مهم بود و بعید میدونم که توی زیر ساختای مهم دیگه هم همین مشکلات وجود نداشته باشه. مشکل آپدیت نکردن سرویس ها، مشکل استفاده نکردن از نیروهای کارآمد و زبده و همچنین استفاده از ابزارهای قدیمی که حالا یه مقدارش ناشی از تحریم ها هست، به دلیل تحریم نمیتونن به ابزارهای به روز و کارآمد دسترسی داشته باشن، از مهمترین دلایلیه که باعث میشه که اینجوری به صورت سریالی و پشت سر هم این اتفاقات بیفته. و یه نکته خیلی مهم که وجود داره در مورد این اتفاقات اخیر، حکومت ایران بارها ادعا کرده که ما با داخلی کردن اینترنت از طریق یعنی شبکه ملی اطلاعات در مقابل حملات سایبری مقاومتر خواهیم شد، اما داریم میبینیم که همچنان که دارن تلاش میکنن یه اینترنت ملی راه بندازن، به همون میزان حملات داره گسترده تر و قوی تر میشه. پس این به معنی اینه که اینترنت ملی، ایزوله سازی، جدا کردن ارتباطات با دنیا، اینا هیچ کدومش نمیتونه کارآمد باشه و باید در مرحله اول ایمنی خودشونو بار ببرن، از نه اینکه ارتباطو با دنیا قطع کنن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بازداشت سه بهایی دیگر در شیراز گزارش شده است. دو هفته پیش هم 26 تن از پیروان دین بهایی در شیراز به اتهامات مختلفی به حبس، تبعید، ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی محکوم شده بودند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بازداشت سه پیرو دیگر دین بهایی در جمهوری اسلامی به نام‌های شقایق خان زرین، نگار ایقانی و ژیلا شرفی نصرآبادی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، نامبردگان هر سه روز یک شنبه در شیراز بازداشت شدند. بنابراین گزارش، خانه ژیلا شرفی نصرآبادی 41 ساله متأهل و مادر دو دختر و منزل شقایق خان زرین 20 ساله و نگار ایقانی 22 ساله هنگام بازداشت توسط ماموران تفتیش و شماری از وسایل شخصی آنها ضبط و برده شده است. هرانا به نقل از یک منبع مطلع افزوده، بعد از ظهر یک شنبه پدر شقایق خان زرین در پی بی اطلاعی از وضعیت دخترش و فشار ناشی از بازداشت وی سکته کرده، همکنون در یکی از بیمارستان‌های شیراز است. از اتهامات و وضعیت این ستن گزارشی در دست نیست. نگار ایقانی 3 سال پیش همراه شمار دیگری از پیروان دین بهایی در کنکور سراسری با ایرادات مختلفی از جمله نقص در پرونده مواجه و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شد. در مهر ماه 1398 هرانا هویت 23 تن از پیروان دین بهایی را گزارش کرد که در کنکور سراسری از تحصیل محروم شدند. ایرانیان پیرو دین بهایی در کشور خود تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از آزادی‌های دینی محرومند و از آن رو که جمهوری اسلامی دین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد، تحت شدیدترین تبعیض‌ها قرار دارند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده 18 منشور جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. دو هفته پیش از بازداشت شقایق خان زرین، نگار ایقانی و ژیلا شرفی نصرآبادی نیز نام 26 تن از پیروان دین بهایی در شیراز گزارش شد که به اتهامات انتسابی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به حبس، تبعید، ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی علیه ایرانیان بهایی را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
در هفته‌های اخیر وضعیت بهائیان در ایران بدتر شده و در مخصوصا در شهر شیراز اذیت و آزار بر علیه اونها رو به افزایش هست و بیشتر از 30 بهائی در شهر شیراز در هفته های اخیر به حکم های سنگین و طولانی محکوم شدند و بعضی از اونها متاسفانه به زندان فراخوان شدند و این نشونگر این هست که دولت ایران هیچ احترامی برای آزادی دین و عقیده قائل نیست، با وجود همه ادعاهای مقام‌های ایران در سطح بین‌المللی که در ایران حقوق بشر رعایت میشه و متاسفانه آزار اذیت چند هفته اخیر بهائیان نشونگر این هست که این ادعاها اصلا درست نیستن و با افزایش این فشارها، البته فشارهای دیگه هم روی بهائیان هست که هر روزه با اون روبرو هستن و حقوق بشر اونها پایمال میشه و اونها هنوز هم از حق تحصیل در دانشگاه ها در ایران محروم هستند و اجازه کار در مجامع عمومی در ایران ندارن.
پیروان دین بهایی در جهان بیش از 8.5 میلیون تن و در ایران زادگاه این دین صدها هزار تن برآورد شدند و بنابر آیین خود در هر کشوری دارای محفلی ملی هستند که به امورشان رسیدگی می کند. بعد از انقلاب 1357 و تشکیل جمهوری اسلامی، اعضای 3 دوره متوالی محفل ملی بهاییان در ایران تقریبا همگی اعدام شدند که یکی از آنها ژینوس نعمت محمودی، بنیانگذار هواشناسی در ایران، تهیه کننده اطلس جغرافیای ایران و استاد دانشگاه بود. جامعه جهانی بهایی، بهاییان اعدام شده در جمهوری اسلامی را بیش از 200 تن برآورد کرده است.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ایران و عربستان با ادامه مذاکرات در سطح دیپلماتیک موافقت کردند. مذاکراتی که از سال گذشته با میانجیگری عراق آغاز شد، اما تشدید تنش‌ها در منطقه روند اون رو در چند مقطع کند کرد. این در حالی است که همین روزها نشست‌هایی هم در منطقه برگزار میشه که مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی از محورهای اصلی اونه. ایلیا جزائری توضیحات بیشتری در این باره میده.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در سفر روز یکشنبه اش به ایران حامل پیامی از سوی عربستان سعودی بود، پیامی که در آن ریاض برای ارتقای گفتگوها با تهران در سطح دیپلماتیک اعلام آمادگی کرده.
یکی از ابعاد دیگه این سفر خب نقشی هستش که عراق در گفتگوهای ایران و عربستان بازی میکنه و ایفا میکنه. 5 دور در بغداد این گفتگوها انجام شده. ما تقدیر میکنیم از نقش عراق. آقای الکاظمی نکاتی رو از طرف عربستان به ما منتقل کرد. بر اساس آنچه که ما شنیدیم، طرف عربستان آمادگی این رو داره که در سطح دیپلماتیک مذاکرات ارتقا پیدا کنه و در بغداد ادامه پیدا کنه. به زودی انشاءالله این تاریخش معلوم میشه. در سطح دیپلماتیک این کار جلو میره. همچنین توافقی بودش که مقدمات سفر هیئت‌های فنی برای بازدید از سفارت‌ها انجام بشه که همه اینها انشاءالله طی روزهای آتی پیگیری خواهد شد.
نخست وزیر عراق پیش از سفر به ایران شنبه به عربستان سعودی رفته بود. عراق از بیش از 1 سال گذشته میانجیگری میان ایران و عربستان که از حدود 6 سال پیش روابطشان قطع شده است را آغاز کرده. جنگ یمن از مهمترین محورهای کنونی اختلاف ایران و عربستان است. ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی حمایت می‌کند و عربستان از دولت این کشور. در حال حاضر آتش بسی موقت در یمن برقرار است.
و اتفقنا على التعاون سويتا للعمل على التهدئه والمشاركه في تهدئه.
درباره چالش‌های منطقه گفتگو کردیم و برای همکاری با هدف برقراری آرامش در منطقه به توافق رسیدیم. درباره حمایت از آتش بس در یمن و گفتگو برای پایان دادن به این جنگ که به زیان همه است هم به توافق رسیدیم.
الحوار لانهاء هذه الحرب التي تضر منها الجميع.
این در حالی است که گزارش ها حکایت از آن دارد که ماه مارس گذشته نشست محرمانه ای میان آمریکا و فرماندهان نظامی اسرائیلی و عربی برای مقابله با تهدید هوای ایران در شرم الشیخ مصر برگزار شده بود. از سوی سفر الکاظمی به ایران در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صورت میگیرد. آقای بایدن قرار است ابتدا به اسرائیل و سپس به عربستان برود برای مشارکت در نشستی با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن و عراق. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی از محورهای اصلی گفتگوها در سفر رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. این در حالی است که به موازات تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، روابط کشورهای عربی به ویژه در حوزه خلیج فارس با اسرائیل نزدیک شده است. اکنون اسرائیل در پی برقراری روابط با عربستان نیز هست.
این روزها به چندین دلیل نگاه‌ها به عربستان سعودی است. اینکه رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل به طور مستقیم به عربستان می‌رود، نشان از ارتباط میان این سفر و امکان بهبود روابط با همه منطقه است.
تحولات تعیین کننده در منطقه که برخی کشورها همچون عراق و قطر تلاش می‌کنند نقش میانجی در آن ایفا کنند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما توحید
در ایران جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
مثل هر روز و هر شب در این فرصت نگاهی میکنیم به تحولات دنیای ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی تکواندوی زنان ایران در یک نتیجه تاریخی با حضوری درخشان در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کره جنوبی با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنز برای نخستین بار به عنوان قهرمانی قاره کهن رسید. ناهید کیانی، اکرم خدابنده و زهرا پور اسماعیل دختران طلایی ایران در این مسابقات بودند. همچنین در روز پایانی این رقابت‌ها دوشنبه ناهید کیانی و اکرم خدابنده به ترتیب به عنوان فنی‌ترین و برترین دختر تکواندوکار آسیا انتخاب شدند و بیژن مغانلو سرمربی تیم تکواندوی مردان هم عنوان بهترین مربی آسیا را از آن خود کرد. اما تیم ملی مردان ایران که در این مسابقات دستش از مدال طلا کوتاه ماند با کسب 3 مدال نقره و 1 برنز در رتبه 5 آسیا قرار گرفت. روزنامه ایران روز گذشته از ممنوع المعامله شدن میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال به دلیل بدهی مالیاتی 50 میلیارد تومانی خبر داد. به نوشته این روزنامه این بدهی مربوط به زمانی است که میرشاد ماجدی در هیئت مدیره باشگاه استقلال حضور داشته است. همچنین در خبر دیگری در مورد فدراسیون فوتبال، فغانپور مسئول حقوقی سابق این فدراسیون روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد نشست‌های هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نمی‌تواند مصوبه‌ای در پی داشته باشد. فغانپور در مورد دلیل این موضوع هم می‌گوید
در حال حاضر 2/3 اعضا باید حضور داشته باشن تا اینکه جلسه اتحادیه رسمیت پیدا بکنه، در حالی که الان 7 نفر داریم. بنابراین اصلا خود به خود این هیئت رئیسه رسمیت نداره که تا بتونه جلسه تشکیل بده، تا بتونه مصوبه ای داشته باشه. مصوبه ای که بتونه کمک بکنه در انجام کارها و امور نمیتونن داشته باشن چون رسمیت ندارن.
در پی برکناری هفته گذشته علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری از این سمت، سجاد انوشیروانی سرپرست جدید این فدراسیون روز گذشته بهداد سلیمی قهرمان سابق وزنه‌برداری جهان و المپیک را به عنوان نایب رئیس این فدراسیون منصوب کرد. همچنین کوروش باقری سرمربی پیشین تیم ملی وزنه‌برداری ایران هم به عنوان مدیر تیم‌های ملی انتخاب شد. و به نوشته سایت فدراسیون فوتبال ایران، زهره هراتیان عضو کمیته پزشکی این فدراسیون پس از یک دهه همکاری با فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا و حضور در تورنمنت‌های برون‌مرزی مختلف به عنوان اولین پزشک زن ایرانی همکار فیفا در کمیته پزشکی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر حضور خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از اینکه همراه این شماره مجله نیمه شب رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. اگر در ایران هستید و تا کنون با رادیو فردا بودید، امیدوارم که شب خوب و آرومی در پیش داشته باشید. همچنان همراه رادیو فردا هم بمونید اگر شب زنده دار هستین. در نقاط دیگر دنیا هم اگر هستید، امیدوارم وقتتون بخیر باشه، ساعت خوبی در پیش داشته باشید و رادیو فردا را همچنان به عنوان همراه کناریتون انتخاب بکنید. لحظات خوبی داشته باشید.